أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. در جریان آفرینش انسان و جهان هرگز در روایات این چنین نیامده که خداوند اشیا را از عدم خلق کرد، بلکه تعبیرات روایی این است که خلق الاشیاء لا من شی نمن لا شی. بنابراین آفرینش انسان یا جهان از عدم نیست، من لا شی نیست تا محال باشد، لا من شی است یعنی ابتکاری است. مطلب دوم آن است که انسان ها با سرمایه خلق شدند. هیچ انسانی بدون سرمایه آفریده نشده. هم سرمایه معرفتی و شناخت دارد، هم سرمایه گرایشی و روشمند بودن، هم بخش اندیشه را با سرمایه مجهز کرد که او با فطرت توحیدی خلق شد، فطرت الله التي فطر الناس علیها، هم بخش انگیزه را با گرایش آفرید فالهمها فجورها و تقواها. اون علوم حوزوی و دانشگاهی است، کسبی است، اما این دانش توحیدی و گرایش اخلاقی این در درون همه هست. هم سوره روم انسان را از نظر اندیشه سرمایه دار معرفی کرد، فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. هم سوره مبارک شمس انسان را با گرایش مجهز کرد، فرمود به نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. بنابراین انسان جاهلاً به دنیا نیامده، یک، بی تفاوت هم خلق نشده، دو، هم با سرمایه دانشی خلق شده، هم با گرایش ارزشی. انبیا هم آمدن این بخش دانش او را اساره کردن، سوره کردن، شکوفا کردن و یسیر لهم دفائل العقول، هم اون بخش گرایشش را. بنابراین نظام نمیتواند جبر باشد، چون که نمیتواند تفویض باشد و تحمیلی هم بر انسان نیست. مطلب سوم این است که این اصول درباره همه انسان در هر عصر و مصری هست، یعنی هم کلیست هم دائم. هیچ انسانی نیست که این دو سرمایه را نداشته باشد، چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده. کلیت و دوام دو اصل قرآنی است، یعنی کل انسان فی کل زمان هم از نظر دانش سرمایه دارد هم از نظر گرایش، لذا همه به اندازه سرمایه مکلفند. اصل چهارم آن است که این سرمایه ها یکسان نیست. این بیان نورانی که مرحوم کلینی در جلد 8 اصول در جلد 8 کافی، یعنی روزه کافی، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، همین زمینه است که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، استعدادها مختلف است، دانشها مختلف است، گرایشها مختلف است، بعضی تو تیزهوشند، بعضی متوسطند، بعضی ضعیفند، از هر گرایشها هم همینطور است، ولی اون نصاب لازم تکلیف را همه دارند. اگر یه وقتی در اثر علل و عواملی برخی از این نصاب ها آسیب ببیند، تکلیف هم رخت بر میبندد بر اساس رفع عن امتی تست. اگر سهو بود، نسیان بود، جهل قصوری بود، اصرار بود، الجا بود، اجبار بود، رفع عن امتی، وگرنه تکلیف هست. اصل پنجم یا ششم این است که این اختلاف از بهترین برکات حسن نظام عالم است. یعنی اگر گرایش مردم همه در یک حد بود و یک چیز بود، همه استعداد مهندسی داشته بودند و این گرایش داشته بودند، خب همه میشدن مهندس و اولین نقص جامعه همین است که همه یک رشته دارن. همه میشدن روحانی، همه میشدن طبیب، همه میشدن کشاورز، همه میشدن دامدار، همه در یک حد باشن، اولین وضع نقص یک نظام است. جامعه همه مشاغل را میخواهد و همه مشاغل را نمیشود بر مردم تحمیل کرد که شما حتما باید این کار را داشته باشید. کارها را جامعه و افراد برابر ذوق و گرایش خود آزادانه انتخاب میکنند و هر کسی کلون میسرون لما خلق له، و این از بهترین برکات الهی است و هیچ کدام از اینها هم باعث فخر نیست. ذات اقدس اله این نظام را با این وضع متنوع آفرید تا نظام نظام احسن باشد. حالا کی سواره به مقصد میرسد، کی پیاده، در دنیا روشن نیست. یکی از بیانات نورانی از امیر سلام الله که در آخر نهج البلاغه است این است که ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله، کی سوار است، کی پیاده است، کی موفق است، کی کم توفیق است، این در یوم الحساب معلوم می شود. ممکنه کسی در حوزه شهرتی داشته باشد ولی در آخرت پیاده بیاید. یه روحانی زحمتکش در یه روستایی بیان احکام شرعی او داره امور مردم اون منطقه پردازد، این در قیامت سواره بیاید. اینها در دنیا روشن نیست. ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. بنابراین اختلاف ضروری است. ان الناس لو استووا لهلكوا. اینم از بیانات نور از تعمیر است. اگه همه ذوق فقهی می داشتن، ذوق اصولی می داشتن، اولین نقص جامعه است. همه ذوق طبی داشته باشن، بالاخره جامعه همه این رشته ها را می خواهد و هر کسی برابر اون اندازه ای که خدا بوداد مسئول است. هرگز از یک کسی که دارای درجه 10 استعداد است از او خدا توقع ندارد که چرا کار درجه 11 رو 12 رو نکردی. تکلیف هر کسی هم برابر با اون چه خدای سبحان داده است. خب چه نظامی از این بهتر؟ بنابراین اون چه که دست آدم است سرمایه هست و اون اخلاص و این مقدور هست. تو روایاتی مرحوم کلینی یا دیگران نقل کردن، فقرا 200 سال بیش از اغنیا و پیش از اغنیا به بهشت می روند. خب بالاخره اونجا ترمیم می شود دیگر. این با 70-80 سال یا 100 سال که دنیا تمام نشده، این که حلقت فی فلات است. بنابراین نظامی از این زیباتر و احسن ممکن نیست. میمانه خصوصیت های استعدادهای شخصی. اگر کسی سوال بکنه که چرا فلونکس استعدادش 5 درجه است، فلونکس استعدادش 10 درجه، بسیار خوب، حالا ما عوض میکنیم. اون که استعدادش 10 درجه است میشه 5 درجه، اون که استعدادش 5 درجه است میشه 10 درجه. تازه اول سواله. بگیم همه در یک هند باشن، این تساوی باعث نقص. چرا اون کم است این زیاد؟ بسیار خوب، این کم باشه اون زیاد، الاشکال الاشکال. خصوصیات مورد و موردی که تو بحث کلی نمی گنجد. خانواده اثر دارد، محیط اثر دارد، تربیت فامیل ها اثر دارد. اینا باعث میشه که کسی در یک جایی که امکانات پرورش کم است، امکانات آموزش کم است، امکانات تهذیب و تزکیه کم است، متوسط در بیاد. اینا پاسخ بعضی از سوالات گذشته است. اما اونچه که مربوط به سوالات این بخش است که به یزیق و صدری و لاینطلق لسانی، این که حضرت به خدای سبحان عرض کرد زبانم باز نیست، این حصر نشده که علتش فقط اون عقدت من لسانی باشه. گاهی ممکن است انسان در اثر عقده‌ای که در زمانی اوست زبانش باز به شفاف نباشد، گاهی در اثر خوف و حراس سیاسی یا اجتماعی که بر او تحمیل شده ممکنه زبانش گویا نباشد. خب همین این عدم انطلاق لسان که زبان باز نیست تا حرف بزند، برای هارون سلام الله علیه هم بود، با اینکه او افصح و مندی لسانم بود. وقتی ساملی اون فتنه را به پا کرده، وجود مبارک هارون ساکت شد، هیچ حرفی نزد. وقتی وجود مبارک موسی سلام الله علیه هم گفت چرا افراد اعتراض نکردی، ارشد خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، و می ترسیدم که تو بعد اعتراض کنی که چرا با اینها بین اینها اختلاف انجام دادی. خب این خوف باعث عدم انطلاق زبان هارون شد، با اینکه افصح من لسانم بود. معنای عدم انطلاق این نیست که من با لکنت حرف میزنم، گاهی زبانم بسته است. این بسته بودن زبان گاهی در اثر عقده فی لسان است، گاهی در اثر حراس است، گاهی در اثر تحمیل سیاسی اجتماعی یا امور و الی دیگر است. هرگز لاینطلق لسانی مفید حصر نیست که مثلا تنها سبب همون عادت من لسانی باشه. نه، اون اعتراضی که وجود مبارک موسی ممکن بود بکند که چرا این بنی اسرائیل ارمن اربا کردی، این باعث شد که خود وجود مبارک هارون اونطوری که در سوره قصص هست عرض کرد، خدای وجود مبارک موسی کریم عرض کرد که من میترسیدم شما من اعتراض کنی که چرا بین بنی اسرائیل این شکاف را ایجاد کردی، و اینی خشیت و انتقون فرقت بین بنی اسرائیل، من میترسیدم که این اعتراض بکنی، حرف نزدم، اعتراض نکردم. وجود مبارک موسی کریم فرمود آخه چرا جلوی سامری این نگرفتی، چرا چیزی نگفتی؟ هر کد اگه میگفتم شما میفرمودید که اختلاف کردی. عرض این است که خوف گاهی باعث میشه که زبان منطلق نیست، باز نیست. بله، اما الان که سامبری این فتنه رو پا کرده، این ساکت شده. وجود مبارک موسی کریم که به او اعتراض کرده که چرا جلوش نگرفتی، اشکد اینی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، من ترسیدم. این ترس سیاسی یا ترس اجتماعی وادار کرده که من حرف نزنم. خب پس گاهی منشأ عدم انطلاق لسان همه اون خوفهای اجتماعی سیاسی به مانند آن است. اون هست البته. در سوره مبارکه طه گذشت، این که یقینی است، اما تنها عامل عدم انطلاق همون عقده بود یا نه؟ وقتی انسان هراسناک باید حرف بزنه زبانش بند میاد. این که وجود مبارک موسی به خدا عرض کرد که اینی اخاف و ان یکذبون و یزیق و صدری و لاینطلق لسانی، این دوتا امر رو بر کنار او ذکر کرده، یعنی وقتی که من رفتم اونجا زبانم بند میاد. خصوصیت فرعونم این است که او دل اوتاد بود، اصلا به میخ میبست، با دیگر سلاطین فرق میکرد. فرعون ذل اوتاد همین است دیگر. او با وتد رفتار میکرد، میخکوب میکرد، به میخ میبست. هیچ کدام از اون حکام به ذل اوتاد بودن که شهرت نیافتن. اینی که خدا فرمود ان فرعون علا فی الارض همین بود. سالیان متمادی بنی اسرائیل رو به عنوان برده نگه میداشت. خب اگر یک کسی ذل اوتاد باشد، اگر علا فی الارض باشد، یه انسان سادی بخواهد تو دستگاه که علیس لی ملک مثل هذا الانهار رو تجلیم وحدی، او که استخر نساخته که، اون نهر جاری نکرده که، او بحر را در زیر قصراش جاری کرده، طرزی قصر ساخته که هذا الانهار رو تجلیم تهدی. و بیه همچه قدرتی که ذل اوتاد باشه، آلین فی الارض علا فی الارض باشه، دوتا طاغات و مفسدین باشه، دوتا آدم ساده بخواهن یا یه آدم ساده بخواد بر اونجا حرف بزنه، خب زبان بند میاد دیگر. ولی وقتی ذات اقدس اله فرمود کلا، اینا رفتن در کمال فصاحت و شهامت هر باشون زدن. اگر این فیض الهی نباشه، یه انسان چوب دست بخواهد در برابر اون کاخ، اولا راهش نمیدن، بعد اون جلال و جبروت این رو میگیره. بعد خدا فرمود کلا فزه با آیاتنا، رفتن در کمار فصاحت این حرفاشون زدن، دیگه زبان بند نیامد با اینکه عقده در لسانش بود. شما در هیچ گفتگویی نمیبینید که بیش از 100 بار قرآن کریم جریان هست موسی سلام الله علیه نام بارک موسی رو برده، در هیچ جا ندارد که در گفتگو کوتاه آورده باشه، کم آورده باشه، اینطور نیست. بعضی که بود کلا فزه با آیاتنا، این قاهرانه و مقتدرانه رفته. خب این وقتی که رفته، وجود بارک هارون هم در این خوف سهیم بود. اینو وقتی ما مأموریت پیدا کردن که برن، هر دو گفتن ما میترسیم. این انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا، این در سوره مبارکه طه مال هر دو است، مال اختصاصی به وجود مبارک موسی کریم ندارد. در سوره طه آیه 44 به بعد، فقولا از هوا الى فرعون انه تقا، فقولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا، قالا ربنا اننا نخافو. خب با این که هارون کاری نکرده، موسی کلیم یک سابقه قتل قبطی را تو پرونده داشت، ولی وجود مبارک هارون کاری نکرده که. گفتن اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا، ما میترسیم که برویم و برنامه شما به مقصد نرسد. راه حل چاره چیست؟ عمده این بود که برنامه الهی را درست اجرا کنند. در سوره مبارکه طه اونجاست که آیه 94، قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی اینی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترغب قولی، قال فما خطبک یا سامری. اینو اونجا اعتراض کرد وجود مبارک موسی به هارون سلام الله علیه ما، قال یا هارون ما منه که از دعیتم زلو، چرا جلوی اینها نگرفتی؟ چرا اعتراض نکردی؟ ارشد این خوف وادار کرد که من ساکت باشم. خب پس بنابراین اون وهل العقدت من لسانی یکی از علل و اسباب است، تنها سبب منحصر نیست. وقتی خوف سیاسی اجتماعی هم باشه، جلو شرح صدر رو میگیره، جلو انطلاق لسان رو میگیره و ماننده. بعدم به ذات اقدس اله عرض کرده که وضع این است، ما چه بکنیم؟ خدا فرمود به این که من تأییدتون میکنم. اینا آمدند و حرفاشون رو زدن. اولی حرف این بود که رب العالمین هست، ما رسول رب العالمینیم، یعنی توحید حق است، وحی نبوت حق است. بعد وقتی مسئله این دو اصل از اصول اساسی اسلام را ذکر فرمودن، فرمودن ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل آزاد بکن، مردم را باید آزاد بکنی. حالا ارسال کن معنا یعنی با ما چه بکنیم؟ ما آزادانه اینجا زندگی بکنیم. یک، بخواهیم به سرزمین نیاکانمون برگردیم بتوانیم. دو، اینا سرزمین نیاکانشون کنعان و امثال کنعان، وجود مبارک ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اینا همون سرزمین زندگی میکردن. بریم اون سرزمین ارض مقدسی که کتب الله لنا، اونجا بریم. حالا یا اونها رو آزاد کن، ما در آزادانه در همین مصر زندگی کنیم، یا اگر خواستیم از مصر بریم سرزمین نیاکانمون. اما این معناش این نیست که اسرائیل امروز بگه سرزمین نیاکان ماست. الان ما همه ایرانی هستیم، قبلا نیاکان ما زرتشت بودن. ما اسلام آوردیم، حالا زرتشتی ها میتونن بگن شما مسلمان ها باید اینجا برید بیرون. این سرزمین ماست، ما هزارها سال اینجا زندگی کردیم، این پدران ما اینجا زندگی کرده، منتها ما اسلام آوردیم همینجا موندیم. اونم اسلام آوردن تو کنعان و فلسطین و غزه موندن، نگه از جای دیگه آمده باشن. شما که از جای دیگه آمدید باید برید گورتون رو گم بکنید. اینجور نیست که حالا بگن ما اینجا سرزمین نیاکان ماست، ارض موعود ماست. اینا اینجا بودن دیگر. غرض اینه که اگر گفته شد ما بخوام به سرزمین موعود برگردیم برای اینکه آبا و اجداد ما بودن، همین آبا و اجداد اینها که در فلسطین و غزه و امثال ذلك بودن، بعدا وقتی که اسلام آمده با آغوش باز اسلام قبول کردن، یه عده لجاجت کردند و موندن. خب ان ارسل معنا بنی اسرائیل، این بیانات رو خیلی شفاف و روشن سه اصل رو ذکر کردن. یه اصل حق و توحید ذکر کردن، اصل دوم اصل وحی نوبت ذکر کردن، اصل سوم آزادسازی مردم رو ذکر کردن. خب برای اینکه نه درسته، برای اینکه این یه کار عادی بود دیگه، این کسی که ذل اوتاده است با این ذل اوتاد با ابزار عادی که نمیشه در افتاد که. اما این ربک لبل مرصاد، اگر خدای سبحان توفیق بده، اون دیگه خوف عقلانی به امنیت عقلانی تبدیل میشه. یه آدم عاقل با دست خالی با ذل اوتاد درگیر نمیشه که. مگر یذبحون ابناءهم کم بود، کان آلین علا فلعرز کم بود، عبت بنی اسرائیل کم بود، کارش همین بود. خب این کشتار روزانش که مشهود بود، این که لعو سلبن نکن علا جزو نخ، در اثر همون ذل اوتاد بودن دیگه. کسی که زندان رسمیش به میخ بستن باشه، خب دیگه همه ترس از یه همچادمی ترس معقولی دیگه. ولی وقتی ذات اقدس اله فرمود برو، این خوف عقلی میشه امن عقلی، گفتن چشم. دیگه با ترس که نرفتن، که اونجا که رفتن با امنیت رفتن، با قدرت رفتن، بالاتر از قدرت با اقتدار رفتن. حرفاشون زدن در اصول سگانه، توحید بود، نبوت بود، اینها امور دینی، آزادسازی مردم بود، حق الناس. حرف فرعون این بود، علم نرب بکفینا ولیدن، چند تا حرف زده. وجود مبارک موسی کریم دید که اینا جواب نداره. یه حرفش قابل جواب بود، او رو جواب داد، جواب تحلیلی داد. قال علم نرب بکفینا ولیدن، حالا فرعون شناخت که این همون کودک تو جعبه بود که ذات اقدس اله به مادر موسی سلام الله علیه ما دستور داد که فالقیه فی الیم فلیلقه الیم به ساحله یأخذه عدو لی و عدو له، من دستور میدم این آب مستقیما ایره ببره زیر قصر فرعون، دستور میدم مأموران فرعون ایره بگیرن وارد اتاق فرعون بشه. همین کارا رو کرده. گفت شما یه بچه شیرخوار بودی، ولید بودی، ما پروروندیم. یک، سالیان متمادی هم تو دربار ما رشد کردی. دو، این دو امر را به عنوان نعمت ذکر میکند. علم نربه که فینا ولیدن، یک، و لبست فینا من عمر که سنین. دو، این کار را کردی، پس ما ولی نعمت تو هستیم، تو باید حق این نعمت را ادا بکن. به جای اینکه حق نعمت رو ادا بکنی، رفتی یکی از اقوام ما رو کشتی و و فعلت فعلتک التی فعلت. این تکرار فعله با فعلته برای اهتمام به آن است. باز اون کار سنگین رم کردی، باز با کاری نداشتیم نگرفتیم، میتونستیم به دلالت تعقیب بکنیم بگیریم. خب همه این نعمت ها رو ما دادیم، تو کفران نعمت کردی. و فعلت فعلتک التی فعلت و انت من الکافرین بنعمتی علیک. نمعاذ الله کافر مصطلح یعنی مؤمن نیستی. خب اون کسی ایمانی نداشت که، این ایمانی در کار نبود که، اونها اصلا خدا را قبول نداشتن که. تو بحثای قبل ما داشتیم که این بشر همیشه در صدد بدلی سازی، جعلی سازیه. بسیاری از همین حکام، بسیاری از این افراد مصرف و مطرف، اینا مبدأ و معادل قائل نیستن. وقتی انبیاء علیهم السلام در این پنج بخشی که قبلا گذشت الان بازگو کنیم، انبیاء علیهم السلام وقتی آمدن گفتن خدایی هست، او تربیب و تربیت ما رو به عهده دارد، همین طاغیان و باغیان و یاغیان جلو اونا ایستادن گفتن ربوبیت یعنی چه؟ وقتی فکر ربوبیت در جامعه جا افتاد، اینا گفتن ربوبیت حق است ولی ما ربیم. خب خیلی فرق است بین این دو نگاه و دو کار. اونا که اول ربوبیت نیم پذیرفتن، بعد از اینکه انبیاء علیهم السلام تلاش و کوشش کردن فکر ربوبیت را در جامعه جا انداختن، اینا گفتن که ما علم تو لکم من اله غیری ان ربکم الاعلا یا انا احیی به امیتی که نمرود گفته و مانندو. این بخش اول بود که مربوط به ربوبیت است. بخش دوم که مسئله رسالت و وحی و نبوت و امثال ذالک است، باز همین مستکبران مخالفت کردن گفتن مگر میشه بشر پیغمبر بشه؟ وقتی فکر نبوت و وحی و رسالت به وسیله کوشش انبیا در جامعه جا افتاد، اینا متنبیان را راه اندازی کردن گفتن وحی حق است، نبوت حق است، رسالت حق است، ولی مسیلمه کذاب پیغمبر است، نه وجود مبارک حضرت. اینا جعلی و بدلی را بعد ساختن. بخش سوم مسئله خلافت است و امامت است و جانشینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، تا توانستن منکر شدن. بعد از اینکه دیدن نمیشه کسی این تلاش و کوشش خود را، این مکتب خود را، این امت را همینطوری بدون سرپرست رها بکنه، وقتی این فکر جا افتاد گفتن که خلافت حق است، نسل حق است، جانشینی حق است، ولی قدیر نیست و سقیفه است. این بخش سوم. بخش چهارم مربوط روحانیت و علما و مراجع و امثال ذلک است که مردم تقلید میخوان، مردم مرجع میخوان، مردم روحانی میخوان. از دیر زمان، نه تنها ده بیست قرن قبل، از دیر زمان میگفتن اگر هست روحانیتی در کار نیست، اسلام منها روحانیت، اسلام منها مرجعیت، اسلام منها حوزه. ولی وقتی که دیدن نه این فکر جا افتاد، مگر میشه کسی مکتب داشته باشه مکتب شناس نداشته باشه؟ اون علمای درباری به مشایخ سو را تربیت کردن، گفتن بله روحانی ما میخواهیم، اما شرح باید باشه، نمیدونم ابو هریره باید باشه، کی باید باشه، کی باید باشه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رو. دیگران هم این کار کردن، اینشون زحمت کشیدن، نه تنها افراد بدنام را به عنوان مرجع دینی معرفی کردن، 150 مرجع و راوی و محدث معدوم العین را جعل کردن. کهشون 150 تا شکرش کرده که گفتن اینا راوی هن. خب حالا وقتی افراد جعلی درست کرده باشن، چند حدیث از او جعل میکنن خدا میدونه. بخش پنجم بخش مؤمنین است که میگفته افراد باید مؤمن باشد، به خدا و به قیامت ایمان بیارن. اینا میگفتن چیه؟ مگر کسی تقلید میکند؟ مگر معاذ الله کسی فرون حیوان است تقلید بکند؟ مگر ما ایمان یعنی چی؟ وقتی فکر ایمان در جامعه جا افتاد، بخش پنجم، یعنی بخش پنجم، منافقین جاسازی کردن که بله ایمان حق است، باید ایمان آورد، ولی ما مؤمنیم. این منافق اول که با ایمان موافق نبود که، وقتی که دید که نه جامعه افراد مؤمن را میپذیره آمدن گفتن ما مؤمنیم. تمام این پنج بخش کارشون جعلی و بدلی ساختن بود، از بدلی ربوبیت گرفته که بخش اول است تا بدلی ایمان که بخش پنجمه، کارشون همینه. این که گفتن و انت من الکافرین یعنی کفران نعمت کردی، ما اینا ما ملک ما، ما مالکیم، این همه نعمتهایی که ما دادیم چرا کفران نعمت کردی؟ حالا وجود این واره که موسی کریم داره پاسخ میده، نه برای اینکه اونها این کار رو نداشتن که این بله نه این اصلا تمام کفران نعمت و سه چهار وجه گفته شد هیچ کدوم از اونها قابل قبول نیست. حالا کفر به الوهیت من هست یا کفر به ایمان است، یعنی شما حتی در مکتب خودت هم کافری معاذ الله برای اینکه مثلا آدم کشی کردی و مالندان. این اونطور که شفاف و روشن است اینه که کفر نعمت کردی، برای اینکه همه اینها رو ردیف کرده بعد گفت انت من الکافرین. خب اگر چنون که منظور کفر به الوهیت او بود، دیگه جریان علم نرب که فینا ولیدن دلیل اول و لبس عمره که سنین دلیل دوم، اینها و فعلت فعلت کلتی فعلت دلیل چهارم، اینا هیچ کدام دلیل بر کفر نیست. نه اینها هیچ کدام دلیل نیست. چه حالا برفرض سالیان متمادی اینجا بود، سالیان ما شما را دوران کودکی پروروندیم، خب این چه دلیل است برای اینکه اون کافر است؟ چون شما در دوران شیرخوارگی کنار سفره ما زنده شد موندی و در سالیان متمادی غذای ما را خوردی و فلون کار را کردی ما صرف نظر کردیم، حالا کفران نعمت کردی درباره ما خود تعلم کردی. وگرنه این صدر و ساق با هم هماهنگ نیست. مگر تو به ربوبیت ما کافری به چه دلیل؟ به دلیلی که در دوران شیرخوارگی ما تو رو پروروندیم، یا به دلیلی که چند سال تو خونه ما نور نمک خوردی؟ این مقدم و تالی یا موضوع محمود و هم مرتبط نیستن. این کفران نعمت رو کردی. گذشته از این بهترین نعمت اون بود که ما صرف نظر کردیم، تعقیبت نکردیم تا بگیریم اینها. وجود مبارک موسی کلم دید اون حرفا حرفای لغو و لهوه، اون دیگه نمیتواند به هارون بفهماند که دیگری ما را آورده، او گفته که ما گرفتیم اون چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. یک کسی انداخت مادرم بود، یک کسی گرفت دست مأموران الهی بود، او وادار کرده که تو و الغیت و علیک محبتا منی. این معارف را که وجود مبارک موسی نمیتواند به او بفهماند، لذا از اونها هیچ پاسخی نداد. فرمود فعلتها، بله من اون روز که قصد کشتن نداشتم، که این قبل از نبوت بود، یک از یک مظلومی دفاع کردم، دو این هم کشته شد، سه یعنی شبیه قتل خطایی است. البته اسرار درونی حق با موسی کلیم است، برای اینکه نمیشود گفت که اون مسئله رو نمیدونست، چون در همون سوره در سوره مبارکه قصص که بخواست خدا خواهد آمد، قبل از نبوت او به عنوان یک انسان فرزانه و حکیم ستوده شده. آیه 14 سوره مبارکه قصص این است: ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین و دخل المدینه علی حین غفلة من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فکذه موسی و قضا علیه. این یک کسی نیست که جاهلانه کار کرده باشد بگه من از زالی من گمراه بودم، نه خیر، حکیمانه کرد، عالمانه کار کرد، این کار رو باید میکرد و کرد، منتهی شد به مرگ او. این حمایت مسئله شرعی را میدونست، حکم شرعی رو میدونست، اگر یه وقتی تخلفی شد در تطبیق اون کلی بر جزئی او رو هم میدونست، ولی منتهی شدن این زدن به مرد او ممکنه که مورد غفلت باشه. خب این قبل از نبوت است و هنوز کسی پیغمبر نشده و هنوز مسئولیت خاص پیدا نکرده. فرمود من یه زلالت موضوعی داشتم، نه زلالت حکمی، نه زلالت یعنی مسئله رو نمیدونستم، حکیم نبودم، عالم نبودم، اینطور نیست. چون قبل از اینکه قصه مشت زدن را خدا نقل کند، همون لما بلغ وستوا بلغ اشد و وستوا تینا حکمن و علما و کذالک نجزی کذا و کذا، بعد فرمود این کار کردم، این چرا منتیست؟ این چه دلیلیست که شما دارید میارید؟ چه حقیست که شما بربا دارید؟ فرمود فعل تا ایدن و انا من الضالین. بعدم احساس امنیت نکردم، از اینجا پاشتم رفتم مدین. ففررت منکم لما خفتکم، بعد پیامبرانه برگشتم. فوهب لی ربی حکمن و جعلنی من المرسلین. این حکم غیر از اون حکم آیه 14 سوره قصص است که مال قبل از نبوت است. فرمان رفتم الان پیامبرم. اینه میگن از هوا با آیاتی اینا و اکم مسلمون. نه این طیب و طاهر رو برای موسی، برای او حرام بود، فرعون حرام میخورد، این مال طیب و طاهر بود برای موسی کریم. غذای حلال، غذا مال ذات اقدس اله است. چطور وجود مبارک سید شهدا و اموال اموی رو مصادره کرده؟ در اون را مصادره کرد دیگه. این ولی مطلق بود، حاکم مطلق بود، بیت المال مال او بود، دستور داد مصادره کنید. خود وجود مبارک پیغمبرم در جریان جنگ بدر مصادره کرد دیگه. این ملک تلق حکومت اسلامی است. اونها حرام خوردن، حرام میخوردن، نه وجود مبارک موسی کلیم. نه زالین زال، زلالت زلالتی تطبیق حکم. چون آخه آیه 14 هم هست دیگه، ما که نتون بگیم زالین یعنی گمره، من جاهلین که. پس جهل حکمتی نیست، جهل علمی نیست، چون در آیه سوره مبارکه قصص آیه 14 به صورت شفاف قبل از جریان مشتزنی فرمود فلم ما قضا موسا، در آیه قصص فرمود آیه 14 فلم ما بلغ اشده و استوا آتینا و حکمن و علمن و کذالک نجزی المحسنین و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. خب اگر مسبوق است به علم و حکمت دیگه ضلالت در کار نیست. پس از در تشخیص حکمی نیست، از در تشخیص مسئله و امثال ذلک نیست، تطبیق حکم بر موضوع هست. اون هم در بخش لوازم این کار که اگر منتهی شد به قتل، اونم وقع صدر من اهلهی و وقع فی محلهی. خب یه کافری را از بین برده تا یه موحدی را نجات بده. اینا بالاخره جز انبیای، پیروان انبیای بنی اسرائیل بودن دیگه. بنابراین این غذای طیب و طاهر را خورده، مال خودش خورده، یک. و یک موحدی را که جزء پیروان انبیای بنی اسرائیل بود او را نجات داده، و یک بت‌پرستی را از پا در آورده. اینا چیزی نیست. اما حالا برای حفظ نظم یک کشور فرمود به این که ما که نمیدونستیم به کشتن منتهی میشه، وگرنه انسان بخواهد از یه موحدی حمایت کند، یه بت‌پرستی را از پا در بیاره که این نه ضلالت است، نه جهالت است، نه جهل است، نه صفاحت از چیزی نیست. خب فرمود این کار را من کردم، شما الان چه حرف داری؟ و جعلنی المسلمین و تلک نعمتون تمنها علیان عبدت بنی اسرائیل. اونها را اصلا ذکر نکرده. فرمود اصلا مال تو نبود، دیگری مرا آورد اونجا، دیگری پرورنده. دیگری مرا پرورنده، اونی که بر دریا مسلط است، اونی که تو را بادار کرده مرا تربیت کنی، تو را نوکر من کرده دیگری است. اصلا این حرفا نابود نبوده. اما دریا نوکر ما بود، صحرا نوکر ما بود، تو نوکر ما بودی، اینا رو خود دیگری کرده دیگه. اما تلک نعمتون تمنها علیان و عبدت بنی اسرائیل، این که شما از قوم از این اینها رو به فشار آورده، اینها رو به بردگی کشیدی، این هم یه نعمت شد که دوباره داره میگه من کفران نعمت کردم، من در برابر این نعمت داری محکوم میکنی. شما اینا رو برده قرار دادی، من آمدم اینا رو آزاد کنم، اولین کار من اینه. و تلک نعمتون تمنها علیان عبدت بنی اسرائیل. سر این که ذات اقدس اله جریان موسی و هارون را مکرر ذکر بود، دای بارک موسی سلام الله علیه رو بیش از 100 بار ذکر کرد. بارها در همین بحث تفسیر گفته شد حیف وجود مبارک موسی کلیم است که گرفتار این یهودی ها و صهیونیست شده. اوست که اربعین کلیمی را دارد، اوست که اربعین گیری را در جهان باب کرده و عملی کرده و تنها 40 شبان روز نه خوابید نه غذا خورد نه حرفی زد، فقط با ذات اقدس اله گفتگو میکرد. اگر وجود مبارک کلیم را امت اسلامی به شیعیان میداشتن چه کارها که نمیکردن. حیف کلیم است که گرفتار این یهودی ها و صهاینه شد. بعد فرمود به این که شما الان مشکل، مهمترین مشکلی که در کل جهان عموما تو خاورمیانه میبینید همین تفکر فرعونی است. اون چه که اینها هی پشت سر هم زبان میچرخونن میگن همه گزینه ها رو میزه همینه. فرقی بین فرعون دیروز امروز نمیکرد. اصرار قرآن کریم بر طرح قصه فرعون همینه که اینها یا استکبار غرب است یا استکبار شرق. همیشه میگن جنگ رو گزینه رو میزه، تحریم کردن گزینه رو میزه، همینه دیگه. اگر جریان نمرود و امثال جاره در جریان معتکلف و اصحاب ایکه و نمیدونم شعیب و مدین و اینا رو قرآن کم گفته، برای اینکه اینا قصه هاشون کمه در عالم، اما قصه رایج داره کمینه. خب اونی که قرآن کتاب جهانی است، هر روز زنده است، به روز سخن میگوید، باید اون چه که در هر عصر و مثل مکرر اتفاق می افتد او رو مکرر زده کند. و همونطوری که ذات اقدس اله اینا رو ریخته به دریا، امیدواریم این استکبار صهیونیست هم بریزه به دریا. والحمدلله.